وانصراني فإنكما النصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، حول الله أقدمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
چگونه جمع می شود دینداری بدون درد شوق حضور امام و بی درکی از آفتاب انتظار.
وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمودن بنا عبد الله، به واسطه ماست که خدا پرستش میشیم. بنا عرف الله، به واسطه ماست که خدا شناخته میشه. بنا وحد الله، اگر خدا توحیدی برای خدا قائلند به واسطه ما. معرفت و عدم معرفت نسبت به امام زمان علیه السلام یک سری آثار و برکات دنیوی برای ما به همراه داره و یک سری آثار و برکات اخروی برای ما به همراه داره.
مردم ما شناختشون راجع به امام زمان ارباب نداره، همین حده که امام دوازدهم ماست، غایبه، یه روز ظهور میکنه، عالم پر از داد میکنه. اون چه شناخت دارن از حضرت همین حد. خب من باید به تو معرفیش کنم دیگه، من بدبختم که نشناختمش، کار ندارم باید نشناختمش که به تو بشناسونمش، توجه بهش ندارم که باز تو رو متوجه اون کنم، مشکل ماست.
دور افتاده ظلمات غیبتیم، روشنایی جز دعای ظهور نداری.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر.
ما همه بند توی صاحب ما، سردر ما، چون توی در همه جا حامی ما، یا بر ما.
ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به من بی سر و سامان نرسد.
حمد و سپاس خدایی را که هیچ زبانی قدرت وصف او را ندارد و چیزی از خدا مخفی و پنهان نیست، نه تعداد قطرات فراوان آبها و نه ستارگان انبوه آسمان و نه ذرات خاک همراه با گردبادها در هوا و نه حرکات مورچگان بر سنگهای سخت و نه استراحتگاه مورچگان ریز در شبهای تار. و تو پایان هر چیزی که گریزی از آن نیست، بعدگاه همه محضر توست و رهایی از کیفر تو جز به رحمت تو ممکن نیست.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من نخونم چه من سزای آنم، آنچ از کرم لطف تو زیدن.
بر آستان جانان فرصتیست برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
خداوند روی همون رحمت و لطفی که به بنده اش دارد، تو اون بندگانی را که یه گوشه چشمی به او دارند ولی نقص در دعا دارند و نقص از این بابت هم هست. حرفای منو خوب گوش کن. میدونه این بنده اصل خدا رو قبول داره، میفهمی؟ گوشه یه چشمی به او دارد، درسته؟ اما در باب دعا کردن و طلب کردن نقص دارد. این نقصش چیه؟ نقصش اینه که گاهی این تو ذهنش میاد که غیر خدام کار سازه، این بنده ها رو کمکشون میکنه. یا الله چجوری کمک میکنه؟ از امام صادق علیه السلام دارد: غرفی بعض الکتب ان الله تبارک و تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرش، یک قسم، دو قسم، سه قسم، چهار تا قسم، چهار خدا میخوره یکی پس از دیگه، لأقطعن عمل کل مؤمل من الناس. امید بسی؟ آره، به غیر خدا. من اینجا چیکار میکنم؟ یک کاری میکنم که قطع امیدت بشه، قطع امیدت میکنم. نگاه کنید، این لطفه ها، این محبت ها، میفهمی چی میخوام بگم؟ این کارو میکنم، نخیال کنید با تو نعوذ بالله خدا بیاد با بنده شاخ جنگی بکنه، نه، این لطفشه. هر در بزنی میبندم روت، فهمیدی؟ درها رو میبندم، سرتو به سنگ میزنم. اینقدر این کارو میکنم چون تو ته دلت یک چی؟ یک گوشه چشمی به من داری. تو میخوام چیکارت کنم؟ یه کاری کنم که دل بکنی از اونا، تموم دل تو بدی به من، و حالا ببین چه جور کارسازی واسه میکنه.
بیرخ جانم دلم غمگین مکن، بیرخ جانم دلم غمگین مکن، رخ مگردان، رخ مگردان از من مسکین مکان. سینم خون کرده این اسراغت، از فراغت دیدم خونی مکان. آخیال چند نالم از جفا و جور تو، چند نالم از جفا و جور تو، بس کن و بر من جفا چندین مکن.
گر بسنجی ارزش کردار خیش، یک جو ارزش باشدت از کرده بیش. گر بگیری کار نیکان را قیاس، باشد آنها قولشان بر این اساس. خود چه باشد ارزش کردار ما، پیش انعام تو ای دلدار ما.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب‌بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندان است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
مخبرای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایرانو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دست.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام، خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. عرض درود، ادب و مهر دارم از سر تک تک شما نازنینان همراه و همدل با شبکه رادیویی فرهنگ و به ویژه این برنامه سینما فرهنگ. بسیار خوش سعادتم که بار دیگه این وقت و بخت از آن من شد تا همگام و همراه با شما پای به اقلیم زیبا و جادویی هنر هفتم سینما بگذاریم و با یکی دیگر از آثار سینمای راهبردی و سینمای استراتژیک با شما عزیزان همراه باشم. اثری که برای برنامه امروز انتخاب کردم نامش هست راز هرمز، به کارگردانی جناب آقای مهدی انصاری که گروه مستندسازی سوره کار تهیه اون رو بر عهده داشت. مستند راز هرمز به کارگردانی جناب آقای مهدی انصاری پای صحبت سردار حسن علایی فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه و همچنین امیر دریادار محتاج به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش در آن سالها، یعنی سالهای حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس می نشینه و این روایت ها رو در قالب تأکید فرمانده کل قوا امام کبیر بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خمینی رحمت الله علیه و همچنین ریاست جمهور آن زمان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای مدظ العالی که بعد رخت و لباس رهبری کشورمون رو به تن کرد و در نهایت در مسیر صلابت ایران زمین شربت شهادت را نوشید، همان جمله‌ای که در سال 1363 از زبان قائد شهید بزرگوارمون این امام مجاهد شهید در قامت رخت ریاست جمهوری یعنی حضرت آیت الله خامنه ای شنیدیم که تنگه هرمز در آن سال 1363 یا برای همه امن و ایمن خواهد بود یا برای هیچ کس، بار دیگر در اسفند ماه رختی دیگر در زبان نظامیان و فرماندهان نیروی دریایی و همچنین عزیزانمون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتش و سپاه به عنوان دو بازوی قدرتمند نیروهای مسلح و مقتدر کشورمون به تن کرد. روایتی که از آن اتفاق تلخ یعنی حمله به هواپیمای مسافربری کشورمون و شهید شدن بسیاری از هموطنان نازنینمون در آن هواپیما تا در نهایت به شهادت رسیدن هزاران نفر طی جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، همه و همه بر یک روایت تأکید و استیلا داشتند. آبراه خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز ایمن است برای همه ولا غیر، و این همان مسئله ای است که برخلاف تصور بسیاری از نظریه پردازان حوزه جنگ، امروز ابزاری قدرتمندتر از یک سلاح اتمی یعنی تنگه هرمز در اختیار ایران اسلامی و انقلابی است.
ما اجازه نمیدیم که اینها بیان قلدرم آبانه مثل گردن کلفت سر محله وایسن اینجا بگن تو اجازه داری که عبور کنی، تو اجازه نداری عبور کنی. اینها که بخوان گردن کلفتی و قلدری در خلیج فارس نشون بدن، خودشون آسیب پذیر هستن و ما اجازه نخواهیم داد که آمریکا یا هر قدرت دیگری بیاد اینجا بخواد نبض خلیج فارس رو در دست بگیره و سیاست‌های خودش رو در اونجا اعمال کنه.
حضرت آقا که رئیس جمهور بودن اون زمان سال 64 دستور ایجاد معاونت جهات‌های خودکفایی رو در کارخانجات نیرو دریای بندر عباس صادر کردن.
ما دیدیم هیچی نداریم، اومدیم فهمیدیم که اینا کشتی‌های بزرگ راحت با راداراشون میتونن ببینن و کشف کنن و اینا. بعد ولی که قایق‌های کوچک و تندرو رو یه ویژگی که دارن، هم زود نمیتونن با رادار اینا کشف کنن چون تو امواج دریا اینا تقریبا به نوعی میشه گفت که گم میشن، مثل استفاده نیروی زمینی از ارتفاعات کوهستان میمونه، یه همچی حالتی داره. این رو متوجه شدیم که خیلی برامون جالب بود. دوم این که دیدیم اونا هرچی سرعت شناور کم باشه راحت تر میتونن از هوا بزنن، و هرچی سرعت شناور بالاتر بره اونها در این حالی که میزنن مثل هدفهای بزرگ نمیتونن اینها رو راحت بزنن. به همین خاطر به قایق‌های تندرو رسیم و اولین پایگاه‌هایی که سپاه در تنگه هرمز درست کرد که بتونه تنگه هرمز رو ببنده با اطمینان، زمان جنگ بود تو دل کوه.
انقلاب ایران انقلاب خاصی بود و به سر که خاص طبیعیه که شیوه مبارزه خاصی رو هم میخواد. با توجه به نوع سلاحی که ما داریم و اون عامل درونی، فاکتور درونی که شما می‌دونیم شهادت، برادران غالبا با ضربه های شبیخونی و حملات چریکی تونستن تا به حال ضربات مهلکی رو به ارتش مزدور عراق وارد بکنن.
سال آخر جنگ یا سالهای آخر جنگ ما به نبرد دریایی رسیدیم، یعنی از همون جنگ نفتکش شروع شد و در سال 67 در حقیقت دیگه درگیری مستقیم ما و آمریکا بود. به بیانی میتونم بگم که سرنوشت جنگ 8 ساله به نوعی در دریا رقم خورد و خاتمه پیدا کردش.
اما دوستان عزیز، جناب آقای مهدی انصاری، کارگردان مستند راز هرمز که با تهیه کنندگی مرکز مستند سوره این مستند رو تهیه کرده، در فصل و فراز روایت خودش در این مستند سعی میکنه تا گام به گام هر آنچه که با مخاطب خودش رو تبیین میکنه بر اساس روایت‌های مستند باشه. از در اختیار قرار گرفتن آبراه بسیار بسیار مهم و استراتژیک اروند و همچنین بندر خرمشهر طی همان ماها و سالهای ابتدایی حماسه 8 سال دفاع مقدس که در نهایت با آزادسازی خرمشهر بار دیگر برگه پیروزی در اختیار نیروهای مقتدر و مسلح ارتش، سپاه و بسیج کشورمون در برابر رژیم بعث قرار گرفت، تا به امروز نگاه و روایتی رو در باره کاشت داشت و برداشت تأکید رئیس جمهور آن زمان و بعد زمامدار کشورمون، رهبر عالی مقاممون، آقای شهیدمون حضرت آیت الله عظما سید علی حسینی خامنه‌ای مدظ الله العالی با خودش به همراه داره که امروز اگر ما شاهد اقتدار نیروهای مسلح کشورمون و بدل شدن تنگه هرمز به عنوان ابزاری حتی قدرتمندتر از یک بمب هسته‌ای